أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عنایت کنید هدیه به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، تعجیل در فرجشون، نابودی دشمنانشون، سلامتی و طول عمر نائبشون، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
انشاءالله حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از محفل و مجلس ما راضی و خوشنود باشن. شمس جمال آقا امیر المؤمنین هم یه صلوات حیدری خط بفرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خیر مقدم. انشاءالله که این محفل ما، این دور همی ما، این اتصال جسم های ما موجب نزدیکی قلب های ما و روح های ما به همدیگه باشه و این الفت ما و این نزدیکی دل های ما، این یکی شدن قلب های ما مقدمه فرج موفور السرور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. ایام بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرصتی است برای درنگ در طولانی ترین دوره حیات شریف آقا امیرالمؤمنین. با مقسم‌های گوناگونی میشه حیات شریف حضرت امیر رو تقسیم بندی کرد، اما یکی از این تقسیم بندی‌های مشهور همین تقسیم بندی چهارگانه است. یعنی حیات شریف حضرت امیر رو تقسیم کنیم به چهار دوره. دوره اول دوره ولادت تا بعثت، یه دوره 13 سال است. دوره بعدی دوره در واقع بعثت حضرت ختمی مرتبت تا شهادت حضرت رسول، این هم یک بازه 23 ساله است که خودش تقسیم میشه به یک دوره 13 ساله نهضت و یک دوره 10 ساله نظام. یه دوره 25 سال هم این وسط هست بین رحلت حضرت ختمی مرتبت تا آغاز خلافت ظاهری حضرت مولا، یکی هم دوره 4 سال و 6 ماهه خلافت حضرت امیره. ما معمولا وقتی میخوایم از امیرالمؤمنین سخن بگیم به تمام این دوره ها میپردازیم بجز همین دوره ای که به لحاظ کمیت بیشترین سال های عمر حضرت رو در بر گرفته، این دوره 25 ساله. غالب متن‌هایی که ما میخوانیم، فضائلی که بازخوانی میکنیم، غالب اشعاری که برای حضرت امیر سروده شده متعلق به اون دوره 23 ساله حیات شریف حضرت ختمی مرتبت، غالبش اینطوره. فتح خیبر، علی فاتح بدر، فاتح احد، فاتح حنین، خدمت شما عرض کنم که ازدواج امیرالمؤمنین با حضرت صدیقه سلام الله علیها و ماجراهای مربوط به قدیر، آیاتی که در شأن حضرت نازل شده، خب واقعا هم تراکم فضائل اون 23 سال وجود داره. یا برمیگرده به اون 4 سال و 6 ماه، یعنی چون نهج البلاغه غالب خطبه ها، نامه ها و حکمت های حضرت برای همون دوره قریب به 5 سال هست، وقتی میخوایم حرف از حکمرانی حضرت و حرف از الگو پذیری از حضرت بزنیم، میریم سراغ اون 4 سال و 6 ماه. فیلم هم میخوایم بسازیم، از همون 4 سال و 6 ماه میسازیم. این 25 سال یه خورده مسکوت مونده، بهش پرداخته نشده که آقا واقعا حضرت چه کار میکردن. این که ما یه برچسب خانه نشینی بزنیم روی این 25 سال و تموم شد و رفت، حضرت چه کار میکردن؟ خانه نشین بودن. یا اگر خیلی بخوایم در واقع حضرت رو فعال نشون بدیم، حفر چاه میکردن، در واقع وقف میکردن، احداث راه میکردن، نخلستان آباد میکردن. خب البته اینها هم بخش عمده ای از فعالیت های این دوره حضرت امیر بوده، اما یک نسبتی داره امام سیاست با سیاست در همین دورانی که من شده از سیاست، و باید به این نسبت به درستی پرداخت. و اگر به نظر حقیر این نسبت به خوبی تبیین بشه، تا حد زیادی بسیاری از شبهات و مسائل ما، چه در جانب شبهاتی که گاهی وقتا وارد میشه، بعضی عملکرد حضرت رو حمله بر همراهی و رضایت حضرت از حکومت وقت میکنن، چه بعضی که به کل منکر میشن که اصلا حضرت ارتباطی داشتن و احساس مسئولیتی داشتن در قبال حکومت وقت. من میخوام باز نهج البلاغه رو مبنا قرار بدم، هرچند منابع تاریخی در این باره فراوانه. از کارهایی که حضرت امیر تو این ایام کردن، خود حضرت امیر در نامه 62، نامه ایست که به مردم در واقع مصر نوشته شده، خودشون به خوبی اتفاقات بعد از شهادت حضرت ختمی مرتبت رو تبیین میفرمان، یعنی میگن که چه اتفاقی افتاد. من این نامه رو برای بزرگواران بخوانم. این نامه کلن هم نصف صفحه بیشتر نیست، یعنی اگر بزرگواران خواستن بخونن نصف صفحه بیشتر نیست. نامه ایست به مردم مصر که این نامه رو حضرت دادن با مالک اشتر برای مردم مصر قرائت کنه. حضرت میفرمان که اما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و مهیمنا علی المرسلین. فلما مضى صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که پیامبر درگذشتند، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمین بر سر حکومت بعد از حضرت به تنازع برخواستن. فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل بیته. من گمان هم نمی بردم، طبیعیست بدون در نظر گرفتن علم غیب، من گمان هم نمی بردم که عرب بعد از حضرت حکومت او رو به دست کسی غیر از اهل بیتش بسپاره. ولا انهم منحوا عنی من بعده، فکر نمی کردم از من گذر کنن، از من رد بشن. فما را عنی الا انثیال الناس على فلان یبایعونه، هیچ چیز من رو انقدر متعجب نکرد الا هجوم مردم برای بیعت با فلانی. که حالا این هجوم ابتدایی نیست، تا این هجوم ساخته میشه. یه توضیح کوتاه عرض کنم. بعد از اینکه حضرت موسی از کوه طور برمیگردن، میبینن قوم گوساله پرست شدن. در روایات عدیده‌ای گوساله سامری به یک شخصیت تطبیق داده شده، خود سامری هم به یک شخصیت تطبیق داده شده، همون دو نفری که پای ریز غصب خلافت امیرالمؤمنین بودن. طبیعیه اون کسی که مورد بیعت قرار گرفت تشبیه به گوساله شده، و اون کسی که تلاش کرد برای اینکه دیگران رو به بیعت به او برسونه تشبیه به سامری شده. البته تطبیق سامری به یکی از افراد امت منحصر در این آقا نیست. سامری رو خدمت شما عرض کنم ابو موسی اشعری هم گفتن، ابو موسی اشعری سامری امت، حسن بصری هم گفتن. حالا اینکه سامری کی بودم خودش یه فصلی ها ما فهم کنیم مثلا سامری، نه آقا سامری هم سابقه انقلابی داره، از متقدمین یاران حضرت موسی قبل از نبوته، یعنی قبل از اینکه حضرت موسی از مصر برن مدین با موسی کار تشکیلاتی و انقلابی میکرده، این سابقه شه. و یه مقامات عرفانی هم داره که در قرآن اومده، مثلا چشم بصیرت داره. اینا خیلی نکات مهمیه، حالا بماند یعنی فکر نکنیم، ولی خب به هر حال این جریان را میندازه که اگر کسی جز سامری میخواست این امت و گوساله پرست کنه نمیتونست، یه مقبولیتی باید وجود داشته باشه، یه تصویری نداشته باشیم که آقا اصلا را یه دفعه یه دی رسیدن حکومت غصب شد، نه آقا یه مقبولیتی وجود داره. حضرت موسی سه گروه رو مؤاخذه میکنه، مورد سوال قرار میده که چرا اینا گوساله پرست شد. گروه اول خود بنی اسرائیل هم که چرا گوساله پرست شدید. نفر بعدی حضرت موسی، حضرت هارونه که چرا اجازه داد اینا گوساله پرست بشن. نفر بعدی خود سامریه که چرا اینا رو گوساله پرست کردی. حالا من پاسخ سامری رو بهش کار ندارم، در سوره مبارکه طه آیاتش هست، حتما مطالعه بفرمایید. اولا بنی اسرائیل میگن حملنا اوزارن، به ما این تحمیل شد، یعنی ما نمیخواستیم سرپیچی کنیم، یه جوی ایجاد شد که ناخواسته رفتیم به این سمت. البته این عذر پذیرفته نیست از بنی اسرائیل ها، ولی اینطور نبود که حضرت رسول از دنیا برن یه دفعه مردم بریزن در خونه مثلا فلانی بیعت کنن، نه، یه جوی ساخته شد، این جو هم توسط یه خواصی، یه ملعی، یه گروه خاصی ساخته شد. از این بگذرم، حضرت هارون چی پاسخ میده؟ حضرت هارون میگه انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، یعنی من هارون نشستم محاسبه کردم، دیدم موسی از کوه طور برگرده یک امت متفرقه از هم پاشیده ببینه بدتره یا یه امت گوساله پرست ببینه، دیدم که امت گوساله پرست ببینه بهتره. انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. حتی هارون نمیگه این سلیقه خودم بودا، میگه بر اساس اجتهاد تو چنین استنباطی کردم که الان باید سکوت کنم، الان باید کنار بکشم. البته کنار کشیدن نمیگه معنی که سکوت مطلقا، چون یه جای دیگه هم میگه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، طبیعیه اگر حضرت هارون هیچ دفاعی نکرده بود که نمیخواستن بکشنش، اولش یه در واقع منعی ایجاد میکنه، ولی وقتی میبینه دیگه همه رفتن به این سمت میگه آقا الان این امت یک پارچه بمونه بهتره. خب ازا انسیال ناس، این هجوم مردم، اینو در این چارچوب معنا کنیم. همینطور مردم از سر علاقه قلبیشون و ترجیح فلانی بر حضرت امیر نرفتن، نه، اتفاقاتی افتاده که واقعا باید مفصل بهش پرداخت. از سقیفه هم شروع شده. ببینید محل تولد نطفه خلافت نامشروع مسجد پیغمبر که محل اجتماع همه مسلمینه نیست، سقیفه است که اتفاقا یه جای در واقع دربسته پشت پرده است. این معلوم میشه که همه مردم ابتداعا اینو نخواستن. خب فامسکت یدی، من دستمو از بیعت باز داشتم، اولش بیعت نکردم، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا دیدم یه عده‌ای دارن از اسلام برمیگردن. یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او هدما، دیدم اگر اسلام و مسلمین رو یاری نکنم، در اسلام یک سلمه یعنی یک خلعی یا یک نابودی به وجود میاد، اسلام از دست میره. اولش همراهی نکردم، بعد دیدم که اسلام در خطره وارد شدم. بعد دیدم اگر این اتفاق بیفته، یعنی ان ارا فیه سلمن او هدما تکون المصیبت و بهی علیه اعظم من فوت ولایت کمولتی انما هی متا ایام قلائل. دیدم اسلام نابود بشه، این مصیبتش برای من بزرگتر از اینه که ولایت من علی فوت بشه. لذا نصرت کردم اسلام رو. حالا اشاره حضرت به کدوم ماجراست؟ به صورت مستقیم ماجرای اهل رده است. اهل رده چه قصه ایست؟ بعد از وفات حضرت رسول یا شهادت حضرت رسول، یه عده‌ای مرتد شدن اطراف مدینه از قبائلی که این اواخر ایمان آورده بودن، مرتد شدن و گفتن آقا ما دیگه مسلمان نیستیم. حتی بعضی اعلام نبوت کردن در بینشون. مثلا یکی از این افراد که در قبیله اسلم ادعای نبوت کرد، شخصی به نام طلیحه ادعای نبوت کرد و نامه نوشت سر خلیفه اول که اگر زکات رو از ما بر نداری حمله میکنیم مدینه رو تصرف میکنیم. ببینید فتنه اینجوری ها. حالا مدینه در چه شرایطی است؟ لشکر حضرت رسول بیرون مدینه است، یعنی لشکر اسامه بیرون مدینه مستقر شده، داخل مدینه نیست. از طرفی حضرت رسول از دنیا رفتن، روحیه ها در و داغونه. یه عده‌ای هم واقعا مخالف بودن با حکومت، اینا کلن کنار کشیدن یا حتی مهاجرت کردن. یکی از اون افراد سعد ابن عباده است، از بزرگان انصار، که اصلا مهاجرت کرد رفت شام، گفت من اصلا نمیتونم توی این مدینه بمونم. که حالا بعدم ترور شد و گفتن یه تیر غیبی بهش خورده، بالاخره قتیل اجنه شده. اینا هست تو تاریخ. وضعیت مدینه این شکلی. خب مشورت کرد خلیفه اول که چه کار کنیم. این جز اولین نمایش های قدرت حضرت امیر بعد از رحلت حضرت رسوله. خلیفه دوم گفت آه زکاتو بردار ازش، ما که نمیتونیم مقاومت کنیم، مردم هم پای کار نمیون، زکاتو بردار. حضرت امیر فرمودن که نمیشه زکاتو برداشت. تفصیل این ماجرا با یک تحلیل اجتهادی فوق العاده در کتاب سیرنامه امیرالمؤمنین جلد اول اثر علامه کورانی است. خیلی ایشون مفصل بحث کرده این بخش رو. خب حالا اینا میخوان یار جمع کنن برن به جنگ طلیحه. مردم گفتن ما نمیایم، یا علی میاد یا ما نمیاییم. یه عده ای از سر ارادتشون به امیرالمومنین، یه عده ای هم از سر ترس نبودن علی در سپاه، بالاخره پهلوان سپاست، جنرال نظامی لشکر پیغمبره. آقا اینا دست به دامن امیرالمومنین شدن، رفتن در همون خونه ای که چند روز پیش آتیش زده بودن، آدم فرستادن. و حالا اینجا نقل ها مختلفه، کمترینش اینه که حضرت امیر ترغیب کرد مردم رو برای مقابله با طلیحه. اما علامه کورانی شواهد و اسنادی رو میارن که خود حضرت امیر فرماندهی سپاه رو عهده‌دار شد، زره به تن کرد، بیرون مدینه با سپاه طلیحه جنگید، فرمانده سپاه طلیحه هبال که برادر طلیحه بود رو کشت و این سپاه رو متواری کرد. این اولین دفع فتنه امیرالمؤمنین از مسلمین بعد از ماجرای غصب خلافت. ببینید این امیرالمؤمنینه. به نفع کی داری کار میکنی آقا؟ برای کی داری میجنگی؟ برای کسایی که ریختن. ببین ما باشیم میگیم آقا دیگه که برای من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه، بذار مردم بچشن، بذار بریزن مدینه رو غارت کنن، بفهمن علی کیه، بفهمن ولایت یعنی چی. بفهمن شبا میرم در خونشون بیعت میخوام ازشون فردا نمیان یعنی چی؟ مزهشو بچشم. این کارو نمیکنه حضرت، این فتنه رو دفع میکنه، اینجا میسته. بعد میرسه به دوران خلیفه دوم. حالا مشورت های علمی و عملی امیرالمؤمنین در دوران کوتاه خلافت خلیفه اول بماند، یکی از اون مشورت ها اینه که وقتی خلیفه اول از حضرت امیر مشورت گرفت بابت اعزام سپاه به روم و حضرت موافقت کردند، گفت حالا اعزام بشه. بعد میریم سراغ مشورت های حضرت امیر به عمر که فراوانه. دو تا از این مشورت ها تو خود نهج البلاغه اومده، یکی خطبه 134 نهج البلاغه است، یکی هم خطبه 146 نهج البلاغه است که حالا دیگه انشالله بزرگواران میتونن خودشون مراجعه کنن. خطبه 134 مشورت عمر برای شرکت شخص خودش در جنگ با روم در سال 15 است و خطبه 146 هم باز مشورت عمر برای شرکت شخص خودش در جنگ با ایرانه که هر دو رو حضرت امیر منع میکنن، یعنی تو بری جونت به خطر میفته. در حالی که اگر بررسی کنید بعضی از صحابه اومده بودن که خلیفه رو تحریک کنن که اتفاقا جونش به خطر بیفته که خودشون بد بشینن جاش. حالا من دیگه اسم اونا رو نمیارم. حضرت امیر میگن نه، تو الان اینجایی که ایستادی فارغ از شخصیت حقیقیت، این شخصیت حقوقیت به عنوان خلیفه مسلمی، اینجایی که ایستادی نسبت تو به مسلمین نسبت محور به آسیاب، تو از جا در بری الان نباید این اتفاق بیفته. اینم باز از اون چیزاست تو. خیلی حرفه، خیلی حرفه. آقا بیار جلو چشمت کارایی که این آدم با تو خانوادت کرده، بعد داری اینجوری مشورت میدی. حالا من سرشو میگم انشاءالله، هرچند خود حضرت هم جای مختلفی اشاره کردن. مشورت های نظامی حضرت، حتی مستظرید حضرت در هیچ یک از جنگ ها شرکت نکردن و خیلی هاشم واقعا مخالف بودن، ولی اتفاقی بود که افتاده بود و حالا اسلام در خطر بود و باید دفاع میکردن، ولی حضرت بعضی از یاران خودشون رو فرستادن با این سپاهیان. عمده دلیلش هم این بود که از انحرافات جلوگیری کنن و مسائل اسلام رو بگن، احکام رو بگن، اجازه ندن تجاوز و تعرض صورت بگیره و قصه لازم. مشورت های قضایی حضرت امیر یه فصل مفصلی است خودش، مشورت های قضایی حضرت امیر به خلیفه دوم، و شما شنیدید دیگه، لولا علی لهلک عمر، که حالا من دیدم این دوست بزرگوار از این استفاده میکرد که این رضایت حضرت امیر از خلافت مثلا فلانیه. نه آقا اصلا مسئله این نیست، عظمت روحی امیرالمؤمنینه. را سرش رو انشالله محضر قرآن خواهیم بود، اینا همه مقدم است. بعد دوران باز خدمت شما عرض کنم که عثمان، حضرت امیر مفصل کمک کرده به همین عثمان، چون شاید بیشترین مخالفت حضرت امیر با عثمان بود از جهات مختلف، چون خیلی از ظواهر رو رعایت نمی کرد، اونا یه حدی رعایت می کردن، خیلی از ظواهر رو رعایت نمی کرد. عثمان یه بار امیر المومنین تبعید کرد بیرون مدینه، و برو بیرون مدینه، چون تا تو هستی اسمت سر زبوناست، مردم تحریک میشن، اذیت میکنن. بعد دوباره نیاز به کمک پیدا کرد، حضرت رو احضار کرد، بگید علی بیاد کمک. دوباره حضرت رو تبعید کرد، دوباره حضرت رو احضار کرد، ابن عباس و فرستاد، که اینجا دیگه حضرت در همین نهج البلاغه شریف هست فرمان یبن عباس ما یرید عثمان الا ایجعلنی جملا نازحا بالغرب اقبل و ادبر. عثمان منو تبدیل به یک دستجی رو بلا شطور آبکش کرده، هی منو میبره هی میاره. بعث الی ان اخرج ثم بعث الی ان اقدم ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، هی منو میفرسته بیرون هی فرا میخونه. والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون عاصما، اینقدر براش خیرخواهی کردم که ترسیدم گناهکار باشم دیگه. اینو امیرالمومنین داره میگه، اینقدر خیرخواهی کردم برای عثمان، اینقدر بهش مشورت دادم، اینقدر بهش کمک کردم که سقوط نکنه، ترسیدم گناهکار باشم. خیلی حرفه اینا. بعد خود حضرت که تو محاصره خانه عثمان زمانی که آب رو بسته بودن، بچه هاشو فرستاد آب برسونن به عثمان و اهل بیت عثمان، امیرالمومنین بود. حسن و حسینشو فرستاد. چرا حسن و حسینو میفرسته؟ چون میدونه اینا یه جایگاهی دارن، حرمتشون حفظ میشه، میتونن آبو برسونن. نهی از کشتن عثمان کرد. خیلی حضرت تلاش کردن این وقایع اتفاق نیفته. حتی یه چیزی که کمتر شاید شنیده باشید، بعد از اینکه عثمان رو کشتن، جنازش رو انداختن در خرابه های مدینه. کسی که رفت عثمان رو برداشت، تشییع کرد، به خاک سپرد، حضرت امیر بودن. من نمیخوام روزه بخونم ها، ولی حضرت امیری که پیغمبر رو در اوج غربت غسل داده دفن کرده، فاطمه زهرا رو شبانه غسل داده دفن کرده، خودش شبانه غسل داده شده و دفن شده، امام حسنش اونجوری تشییع شده با تیرها، ابی عبدالله هم که زیر سم اسب. این آقا خلیفه وقت رو که اصلا دشمنی اینا خیلی روشنه، چه کار میکنه؟ تشییع میکنه، من از قتلش میکنه. ببینید اینا سیره امیرالمومنینه. حالا ممکنه بعضی از بچه شیعه هم خوششون نیاد، ما هم خوشمون نمیاد، نکه رفیق باشه. ببینید علی نیاد یه پای قصه لنگه، علی نیاد اینا مرجع علمی ندارن کی میخواد سوالا رو جواب بده، کی میخواد قضاوت کنه، اینا وزنه ندارن، اینا حجت بینشون نیست. خیلی مهمه. اینم از دوران عثمان. بعد شما نگاه کنید، بعد از این ماجراها هم در دوران خلافت، حضرت امیر علارغم اینکه خطبه هایی برای تبیین و روشنگری دارند، تاریخ رو نمیشه منعرف کرد، ولی باز صفبندی ها رو رعایت میکنه. ببینید تو جنگ صفین یه نفر میاد از حضرت امیر سوال میکنه، باز این در نهج البلاغه است، فکر کنم خطبه 240 نهج البلاغه است، سوال میکنه میگه که چطور شد که قوم شما شما رو از این مقام باز داشتن وسط جنگ صفینه. حالا من یه چیز شما بگم، سپاه امیرالمومنین پر از مریدان خلفاست، از اینا رو دور هم جمع کرده برای مقابله با معاویه. یعنی مرجع تقلید بسیاری از کسانی که در سپاه امیرالمومنین پا به پای امیرالمومنین می‌جنگند خلیفه دومه بی تعارف، ولی حضرت امیر اینا رو جمع کرد. سوال میکنه آقا چی شد؟ حضرت جواب میدن یا اخا بنی اسد، این برادر اسدی، لقل قل وزین ترسل و فی غیر صدد. دستپاچه شد این سوال پرسید، الان وقت این سوال نیست. حضرت جواب بهش میدن ها، یه جواب مجمل کلی بهش میدن، بهم میگه الان وقت این سوال نیست بابا، من به یه زحمت اینا رو جمع کردم دور خودم، تو الان دست گذاشتی نقطه افتراق و اختلاف، الان نقطه درگیری من علی با معاویه است، الان تموم شد دوگانه علی و فلانی، الان دوگانه علی و معاویه است، اینو بفهم. و لذا معاویه یه نامه داده به امیرالمومنین، توش پر از بد و بیراست، پر از توهینه. حضرت در نامه 28 نهج البلاغه پاسخ او رو دادن که حالا در شهرهای مختلف اون نامه معاویه هم آمده. من جمله مثلا میگه که اون اولی و دومی بر تو فضیلت دارن، یا ماجراهای کوچه و اینا رو بازگو میکنه که حالا مجال گفتنش نیست. حضرت اینجا در پاسخ میفرمان که اولا نامت رو اینجوری شروع کردی که خدایی رو سپاس که مثلا پیامبر رو برگزید، و اینا که به ما این حرف رو نزن، ما خودمون بودیم اونجایی که پیامبر امیرالمومنین رو برگزید، ما خودمون شاهد وحی بودیم، خودمون کاتب وحی بودیم. حالا دیگه نذار بیشتر بگم. داری خورما به حجر میبری، خورما به حجر بردن، اون زیره به کرمان بردن، این حرف رو به من نزن. بعد میفرمان که و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلان، و فکر کردی که بهترین مردم در اسلام فلانی و فلانی هست. حالا ما باشیم چی جواب میدیم؟ نه من بهترم. دلیل میاریم، آیات قرآن ردیف میکنیم بر فضیلت امیرالمومنین. الان ببینید علی میگه که فذکرت امرا ان تم اعتزلك كله و ان نقص لم يلحق سلمه و ما انت والفاضل والمفضول و سائس والمسوس و مال طلقا و ابناء طلقا. یعنی چی؟ یعنی این که اگه اثبات بشه اونا برتر از منن، چیزی به تو نمیرسه. اگه هم اثبات نشه چیزی به تو نمیرسه. اصلا تو رو به این حرفا چیکار که درباره صحابه پیغمبر نظر بدی، رتبه بندی کنی؟ تو ابنا و طلقایی. ببینید این جبهه رو از هم نمیپاشونه ها، خیلی نکته است. الان وایسه بگه نه من بهترم، فلانم، بهمانم، حرفشو میزنه، میگه زعمت، تو فکر کردی که فلانی و فلانی بهترین مردم در اسلام هست. حالا اگه باشن به تو چه ربطی داره، نباشن به تو چه ربطی داره، چی به تو میرسه، اصلا تو چی کاره ای، تو چه کاره حسنی؟ خیلی قشنگه. ما اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم که مثلا اگر یه وقتی یه اجنبی خواست بگه که آقا شیعه و سنی مثلا فلانی بهتره یا فلانی بهتره، ما چی میگیم؟ آقا اجنبی تو رو چه به این کارا؟ تو رو کار خودتو بکن، ما خودمون میدونیم. حتی امیرالمومنین همون ساعات غصب خلافت یه یهودی رد شد، متلک انداخت. اینا ظاهرا تو کوچه بودن، متلک انداخت که مثلا خوبه میبینم پیغمبرتون از دنیا رفته، دارید با هم دعوا میکنید، خوب به اختلاف خوردید، هنوز مثلا آب غسل پیغمبرتون خوش نشده. حضرت امیر سریع رفت کنار همینا ایستاد، گفت تو چی میگی که پیغمبرتون 10 روز غیبتش طول کشید، گوساله پرست شدید، سر خدا اختلاف کردید، ما سر خلافت و جانشینی پیغمبرمون اختلاف کردیم لاغه. این سری جبهه رو درست میکنه، خیلی بزرگی میخواد دیگه. حالا یکی نگه از اینا استفاده نکنه که خب پس امیرالمومنین همراه بود دیگه، همراهی کرد و مشورت هم میداد و... نه آقا، امیرالمومنین رو با محاسبات خودمون برانداز نکنیم، که اگه یکی رو دوست داشته باشیم باش همکاری میکنیم، اگه دوست نداشته باشیم میگیم خودت میدونی. امیرالمومنین فرق میکنه. کار خوبان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد چی؟ آقا شعرش چی؟
در نوشتن شیر شیر،
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. حالا این یه لطیفه ای داره، هرچند اونم بگید اشتباه نیست. یه نکته این تفسیر قرآن نیست، تأویل قرآن هم نیست، یه استحسان از قرآنه. استحسان فقهی هم نیست که بگی آقا ما تو فقهمون استحسان نداریم، یه تشبیهه، یه استعاره است، به نظرم خیلی هم گویاست. شما در ماجرای مادر حضرت موسی شنیدید که یوکابد مادر حضرت موسی، خب برای اینکه فرزندش کشته نشه تو اون بلبشو، او رو داخل سبدی گذاشت، تعبیر قرآن داخل تابوتی گذاشت، تابوت یعنی صندوقچه، و گذاشت داخل نیل. و حالا اینجا روایاتی هم هست که مدام این موج نیل می اومد این صندوق رو بر می گردون، دوباره این باید می داد، دلش هر بار کنده می شد و خلاصه این صندوق رسید به کاخ فرعون. رو شنیدید فرعون رو گرفت و به فرزند خوندگی قبول کرد و حالا این بچه شیر می خواد، شیر خشکم که خبری نیست، دایه باید براش بگیره. زنان اشراف مصر و قبطیان درجه یک رو صدا زدن که بالاخره از این سینه هاش شیر بنوشه بچه، همه این شیرا رو پس زد حضرت موسی. خواهر حضرت موسی که طبق برخی از روایات مشاطه حضرت آسیه بود، گفت که من یه خانومی میشناسم، شاید بتونه مثلا شیر بده به این بچه. حالا من تعبیر خود قرآن رو براتون بخونم در سوره مبارکه قصص، خیلی زیباست، خیلی زیباست. میگه که و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. خواهر موسی گفت که اولا خدا میگه ما حرام کردیم تمام اون شیرها رو بر موسی، همه رو پس زد، از هیچ سینه دیگری شیر نگرفت. خواهر موسی گفت آیا شما رو راهنمایی بکنم به یه اهل بیتی؟ تعبیرم تعبیر اهل بیتی، سه بار تو قرآن اهل بیت اومده، یه بار برای خانواده حضرت ابراهیم اومده، یه بار برای اهل بیت خودمون اومده انما یرید الله، یه بارم اینجاست. نگفت من شما رو به یک زنی راهنمایی کنم، گفت به اهل بیتی راهنمایی بکنم که کفیل او بشن و برای او ناصح و دلسوز باشن. می‌بینید؟ بعد میگه که قرآن میگه فرددناه و الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ما برش گردوندیم سمت مادرش. خب چی میخوام بگم؟ مردم مصر، مردم بنی اسرائیل کیو دشمن میدونن؟ خصوصا بنی اسرائیل که برده فرعون، هم فرعون رو دشمن میدونن. حالا خبر پیچیده که فرعون یه فرزند خونده گرفته، حالا بنی اسرائیل اصلا میدونن فرزند خونده است، فرزند خودشه. خبر پیچیده بچه فرعون شیر میخواد، بنی اسرائیل میگن جهنم که شیر میخواد، اصلا بزنه به کمرش خدا، بچه های ما رو کشت الان داره طاغون پس میده. اینا که نمیدونستن این موساست دیگه، درسته؟ مادر موسی اینو گرفت شیر داد، بزرگ کرد. کسی آیا اینجا میگه که مادر موسی به فرعون کمک کرده؟ نه آقا، امر خدا بر این قرار گرفته که الان موسی در خانه فرعون بزرگ بشه و یه فرصتی هم فراهم شده برای اینکه مادر موسی موسی رو شیر بده، چون موسی فقط از مادر شیر قبول میکنه، فقط شیر این مادر موسی رو بزرگ میکنه، موسی میکنه، قابلیتش اینجوریه، درسته؟ من میخوام به شما بگم بعد از حوادث دوران حمله به خانه و اینا، تقدیر این چنین شد که اسلام در خانه اجنبی بزرگ بشه و فرصتی فراهم شد برای اینکه والد حقیقی اسلام رو تغذیه کنه. حالا چیکار کنه امیرالمومنین؟ بکشه کنار؟ چقدر قشنگه. کسی نمیگه که مادر موسی هم دست فرعونه چون داره فرزند خوندش رو. بله خوشحال میشد فرعون، بله کمک به فرعون بود، ولی هیچ کس مادر موسی رو متهم نمیکنه که تو چرا بچه، آقا بچه خودمه، امیرالمومنین اسلام بچه خودشه، علی بود اسلام فرزند او، چه فرزند، فرزند دلبند او، گذشت از خلافت برای خدا که فرزندش از هم نگردد جدا. خیلی قشنگه. حالا اگر کسی شیعه امیرالمومنینه کاری میکنه که فرزندش از هم بگردد جدا؟ انا و علی ابا و حاضر امه. حالا ممکنه یه بخشی از این امت علی رو به پدری قبول نداشته باشه، پدری نفی میشه، علی که پدری میکنه براش، علی پدری میکنه. خدا اینجوری خواسته که اسلام یه مدتی در کاخ فرعون باشه، اینجوری بزرگ بشه. خب اگه به شیر نرسونم که میمیره، پژمرده میشه، از بین میره. و فقط اسلام از دست امیرالمومنین نان میگیره و رشد میکنه. اینو و حالا این مقدمه، حالا این 25 سالی که ازش حرف زدیم، این 25 سال بی بی ام البنینه. یه روایتی هست بسیار جانسوزه، هم معید عرائض قبلی بنده است، هم مقدمه روزه است. امیرالمومنین روایتی دارن در روزه کافی است، میفرمان که اموری هست که خلفاء سابق تعمدن اونها رو از مسیر خودش منحرف کردن، میشمارن 20 و چند مورد، قریب به 30 مورد رو میشمارن. بعد حضرت امیر میفرمان من اگر خواسته باشم این امور رو به جای خودش برگردونم، لشکریان خودم از کنار خودم پراکنده میشن. عرض میکنم 20 و چند مورده، لشکریان خودم پراکنده میشن و شروع میکنن میشمارن. یکی از اون موارد اینه که حضرت امیر هیچ وقت حتی در دوران خلافت خودشون نتونستن فدک رو به وارثان از زهرا برگردونن. یکیشونه، یکیش اینه که اینا نماز تراویح رو به جماعت میخوندن. ببین حضرت حلال نمیکنه حرام خدا رو، ها، حق و ناحق نمیکنه، میگه الان نمیتونم اعمالش کنم. خب این که الان امیرالمومنین نمیتونه اعمال کنه چون ایجاد تفرقه میکنه، یه درسه برای همه ما. مواردش میشمارن حضرت، مسئله تکتف در نماز هست، مسئله وضوع روی چکمه هست، مسائل متعددی، مسائل مربوط به موطئه هست، متعدده. این یه بخشه. یک روزه ای تو این روایت خفته است و اون این که پدر اسلام تو این 25 سال تقریبا 20 چند مورده، تقریبا هر سال یه انحراف، یه بدعت جدید. خب پدر دیگه ناراحت میشه، ببینه بچهش داره منحرف میشه. بعد امیرالمومنین نگاه کنید، مثلا امروز مقام ابراهیم رو جابجا کردن، مثلا خب خبر رسیده به حضرت امیر، میره خونه، چه حالی داره حضرت امیر؟ اسلام خیلی عزیزه، اسلام برای امیرالمومنین عزیزتر از حسن و حسینه، عزیزتره. بعد میره داغدار اسلامه، مثلا امروز این خبر، فردا اون خبر، فردا فلان انحراف، فردا خبر میارن که فلانی از مالیات معاف شده به خاطر خدماتی که داشته، حالا دیگه زربسته. کی این خونه‌ای که امیرالمؤمنین خسته ناراحت واردش میشه رو آروم نگه میداره؟ بی بی ام البنین. آقا به خدا روزه ام البنین فقط مال بعد از کربلا نیستا که دیگر به من ام البنین نگوید، نه، اصلا این روزه های این 25 سال رو ببینید، خیلی باید غمخوار باشی که با علی تو غمش شریک بشی. آخه با غمگین ترین آدم دنیا شریک بشی، با کسی که خار در چشم داره، استخوان در گلو داره شریک بشی. این بیبی ام البنینه. غمخواری کنی از کسی که سنگین ترین غمهای دنیا بر قلبش نشسته. این بیبی ام البنینه. بی خودی که به کسی مقام نمیدن، بی خودی که به کسی عمل فضل نمیدن. خب وقتم گذشت، من یه شعر کوتاه ماجراییه، حالا خودم خیلی من شعر رو دوست دارم، این شعر رو بخونم برای حضرت ام البنین یه صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
گویند فقیری به مدینه به دلی زار آمد به در خانه عباس علمدار. خدا حفظ کنه حاجی سازگار رو، خدا نفس این مرد خدایی رو برای ما حفظ کنه تا 100 سال مدیح سرایی رو بیمه کرده باشه شعراش. تا 100 سال. گویند فقیری به مدینه به دلی زار آمد به در خانه عباس علمدار، زد بوسه بر آن درگه و استاد مؤدب، گفتا به ادب با پسر حیدر کرار کی صاحب این خانه، یکی مرد فقیرم. امشب همه خودمونو بذاریم جای مرد فقیر. کی صاحب این خانه، یکی مرد فقیرم، بیمار و تهیدست و گرفتار و دلفکار، هر سال در این فصل از این خانه گرفتم بر خرجی 1 ساله خود هدیه بسیار. هر سال می اومد آقا قمر بنی هاشم خرج 1 سالشو میدادم میرفت، فصل بعد می اومد، سال بعد می اومد. هر سال در این فصل از این خانه گرفتم بر خرجی 1 ساله خود هدیه بسیار، گفتا به زنان ام بنین مادر عباس، با سوز دل سوخته و دیده خونبار که زیور و زر هرچه که دارید بیارید، بخشید بر این مرد فقیر از ره ایثار. اومده بود گدایی در خانه ابوالفضل، صدا رسید به ام البنین، گفت هرچی طلا دارید، هرچی زر و زیور دارید، خانوما رو صدا کرد بیارید بدیم به این فقیر. چرا؟ خود سائل هر ساله عباس من هستین، عباس دل آزرده شود گر برود زار. اول فضلم دلش میشکنه اگه دست خالی از این در بره. دادند به دو زیور و زر آنچه که می بود، از لطف و کرم عطرت پیغمبر مختار. سائل که نگاهش به زر و سیم بیفتاد، بگذاشت ز غم گریه کنان چهره به دیوار. گفتند همه هستی این خانه همین بود. سائل نگاهش افتاد به این زر و سیما، ناراحت شد، ناراحتی هم هویدا شد تو چهرش. بیبی ام المؤمنین فکر کردن که کمه، آخه چیزی نمونده بود دیگه، بعد کربلا هرچی بود و برده بودن دیگه، چیزی نمونده بود. گفتند همه هستی این خانه همین بود، ای مرد عرب عشق میفشان تو به رخسار. آن سائل دل باخته با گریه چنین گفت، کی در همه جا بوده به خیل ضعفا یار، بر من در این خانه گدایی است بهانه، من عاشق عباسم نه عاشق دینار، اومدم اول فضلو ببینم، من آمده ام بازوی عباس ببوسم، من در پی گل روی نهادم سوی گلزار، هر سال زدم بوسه بر آن دست مبارک، هر بار شدم محو رخ صاحب این دار، یک لحظه بگویید که عباس بیاید، باشد که برم فیض از آن چهره دگر بار. ناگاه زنان شیونشان رفت به گردون. گفتند فرو بند لب ای مرد گرفتار، ای عاشق دل سوخته، ای محو رخ دوست، ای سائل دل باخته، ای طالب دیدار. دستی که زدی بوسه جدا گشت پیکر، ماهی که تو دیدی به زمین گشت نگونسا. آن دست که از او خرجی یک سال گرفتی، شد قد ز تیغ ستم دشمن خونخوار. سر بر سر نی، دست جدا، تن به روی خاک، لب تشنه، جگر سوخته، دل شعله ای از نار. این طائفه هستند در این خانه سیه پوش، این خانه بود در غم عباس عزادار. این مادر پیری که قدش گشته خمیده، سر تا به قدم سوخته چون شمع شب تار. این مادر دل سوخته ی چار شهید است، گردیده دوتا قامتش از ماتم آن چار. این مادر عباس همان ام بنین است، دادند بنینش همه جان در ره دادار. سوگند به آن مادر و آن چار شهیدش، بگذر ز گناه همه ای خالق غفار. سوگند به آن مادر و آن چار شهیدش، بگذر ز دعا ز گناه همه ای خالق غفار. برای حضرت ام البنین یه صلوات بفرستیم. آمین. صلوات.